بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دائما أرجو لكل خير. بس در توضيح این فراز از دعاست که ما به خدای متعال خطاب میکنیم: ای خدایی که من به او امید دارم نسبت به هر خیری. خب عرض کردیم در برنامه گذشته این امید چه حالتیه در وجود ما، که اجمالا در وجود حیوانات هم هست، منتها انسان به لحاظ اون سعه وجودیش اون امیدی که برای کسب امور داره در حیوانات نیست، چون انسان به حال کشش به کسب کمالات هر حال گوناگون و کمالات معنوی در او گذارده شده و در واقع اون امید حقیقی در وجود انسان برای خیر به اون خیر حقیقی و ارتباط خاص با ذات اقدس الهیه که برای انسان مؤمن فرمودند این امید باید به هر حال زنده بشه. این امید باعث خلاصه تحرکش می شود، این امید پشتوانه برای گرفتن الطاف خدای متعال میشه که در مقابلش یأس از رحمت پروردگاره. در برابر امید، امید بیانگر این است که خدای متعال قدرت مطلق، علم مطلق، حکیم مطلق، خیر مطلقی که همواره در مقام حال افاضه است و به من میتواند اون الطاف بیکران رو افاضه بکنه. این محتوای امیده. منتها آیا به همین حالت قلبی ما اکتفا بکنیم و این امید در ما شکل میگیره و نجات بخش ماست؟ فرمودن نه. نه، باید ما به مقتضای این امید عمل بکنیم. به خدایی که ما ایمان داریم که رب است، خدایی که حکیم است، ما رو برای هدف عالی آفریده، راه‌های گوناگون و راه مستقیم برای ما قرار داده برای رسیدن به اون رحمت بی پایانش و اون صراط مستقیم است. بنابراین باید در این صراط مستقیم قرار بگیریم، باید به اون لوازم صراط مستقیم عمل بکنیم. لذا در آیات متعدد این مسئله آمده که وقتی امید را مطرح میکنه، حرکت به سوی مقتضای این امید رو هم به کار بستن به آنچه که ما امید به آن داریم بیان فرموده است. این آیه‌ای که در جلسه گذشته عرض کردیم اون شرایط رو بیان میکنه. اون کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند از وطن خودشون به یک جایی که ایمانشون رو با هجرت حفظ کنند و مجاهده کردند، جهاد کردند در راه خدا، ایشان امیدواران به رحمت خدا هستند. این در واقع امید به رحمت الهی رو بیان میکنه که چه شرایطی داره. ما بعد خودمون رو محک بزنیم که واقعا امید به رحمت داریم یا نه با خیال داریم زندگی میکنیم. بعضیا با خیال به هر حال اینکه امید به رحمت دارن، وقتی بهشون میگی آقا نماز بخون، این کارهای خوب کن، میگه به رحمت خدا امیدوار باش، به لطف ائمه علیهم السلام امیدوار باش. خب این درست نیست، گناه نکن، ما امیدوار به رحمت خدا هستیم، ایشان ما نجات میده. نه، این دیدگاه غلطه. به هر حال ما وقتی که به رحمت الهی که افاضه فروزات باشه به هر حال ایمان داریم، خدای متعال عذابم داره، عذابش نصیب به هر حال اون کسانی میشه که پایبند به بندگی در برابر خدای متعال نیستند. اینها رو باید بهش توجه داشته باشیم. بنابراین در آیات مختلف این رو بیان میکنه که این آیه‌ای که اول این برنامه عرض کردیم به این صورته: قل انما انا بشر مثلكم یوها الی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. کسی که لقای پروردگار امید داره که با پروردگارش ملاقات بکنه، باید عمل صالح را همواره انجام بده. یا آیه دیگر میفهمد که این پیامبر الگوی شماست، الگوی خوبیه. مطابق کی؟ برای کسی که امید به خدا و روز آخرت دارد و یاد بسیار خدای متعال را دنبال میکنه. یعنی ما این امید به خدا و عالم آخرت پایبست به یاد مستمر خداست. یعنی نماز یاد، قرآن یاد خداست. به هر حال پیامبر یکی از مصادیق یاد خداست. به همین طور ائمه علیهم السلام، تبعیت از ایشان، اینها مصادیق یاد خدا هستن که ما باید با اینها ارتباط داشته باشیم تا اینکه این حالت امید بدانیم که در وجود اون شکل گرفته. بله، به هر حال در آیه دیگری در سوره مبارکه زمر میگه که آیا اون کسانی که در نیمه های شب قیام میکنند، با سجده، با قیام، از خلاصه عذاب الهی بر حذر هستند و امید پروردگار دارند، آیا اینها مساوی اند با اون کسانی که این کار را نمی کنند؟ خب قهرن این چنین نیست. ما در زندگانی عادی هم ملاحظه می کنیم به چه کسی میگیم این امید به زندگی داره؟ به اون کسی که حرکت می کنه، فعالیت می کنه. اما کسی که میگیره میخوابه، تنپروری میکنه، خودشو سربار دیگران قرار میده، این اصلا انسان امیدوار نمیتونیم بهش بگیم. اصلا اون انسانیتش هنوز درست شکل نگرفته. بنابراین در خلاصه آیات و روایات گوناگون این معنا رو به ما بیان فرمودند که چه ما در این عالم بخواهیم به اون الطاف الهی برسیم، باید در جهت مقاصد الهی در این عالم حرکت بکنیم، و چه در عالم دیگر که حالا در فراز بعدی انشاءالله به طور کاملتر عرض خواهیم کرد. یا من ارجوه به کل خیر و آمن و سخته عند کل شر. خب یه نکته قبل از اینکه این فراز دوم رو ما عرض بکنیم، به اول دعا توجه داشته باشیم که امام صادق علیه السلام به راوی فرمود بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. خب این نکته رو باید توجه داشته باشیم. خوندن خدای متعال به نوعی خودش توکل بر خدای متعاله، اما گاهی در سفارشات به ما به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم امر میکنند. بنابراین ما باید اونطور که به ما امر کردن تبعیت بکنیم. این قسمت این دعا به هر حال بسم الله داده که ما با یاد خدای متعال، خدای متعال رو داریم میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، و بعدش هم میگیم یا من ارجوه لکل خیر به این صورته. بنابراین در دعاهای دیگر اگر بسم الله بگیم مشکلی نداره، اونطور جزء دعا نیست. اونجایی که امام علیه السلام ما سفارش میکنن که در این عمل بسم الله بگو یا این کار رو انجام بده، ما به عنوان سفارش امام باید انجام بدیم. بسم الله در واقع جزء اون عمل یا جزء اون دعا محسوب میشه. این نکته رو به حال فراموش شد که ابتداعا عرض بکنیم، منتها بهش باید دقت داشته باشیم. البته خود بسم الله الرحمن الرحیم معانی بسیار عمیقی داره که مختصرش اینه که فرمودند هر کاری در فضیلت بسم الله، هر کاری که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه اون کار به هر حال به عاقبت نمیرسه، یعنی اون عاقبت خوب معنوی را برای انسان مؤمن نخواهد داشت. منتها عرض کردم در دعاهای دیگر که مثل دعای کمیل الله نرسه که به رحمت کلتی و سعد کلشه، اگر بسم الله نگیم با همین هم شروع بکنیم همون کار بسم الله رو میکنه، اما بهتر این است که با توجه به سفارش عمومی ائمه علیهم السلام اونجا هم چون مستحب است به طور کلی بسم الله هنگام شروع هر کاری، غذا خوردن است، خوابیدن است، رفتن سر کار است، بسم الله بگیم. از این نظر این بسم الله یک توجه عمومی شده در همه کارها، البته در نماز که به طور خاص باید بسم الله بگیم نزد مکتب اهل بیت علیهم السلام، و در حال این دعا هم به طور خاص به ما سفارش کردن که انشاءالله متوجه باشیم که این کارها رو با سفارش ائمه علیهم السلام انجام میدیم. خداوند تا آخر عمر ما را موفق به تبعیت آگاهانه از اولیایمون در شؤون گوناگون زندگی بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.